أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال پیروزی قطعی و عاجل رو روزی دوستان حضرت در سراسر عالم بفرماید، در ظهور حضرت تعجیل بفرماید و ما را از یاوران و خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت مقرر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یه چند تا روایت رو امروز انشاءالله در باره شهر قم هست خدمت رو تقدیم میکنم و نکته‌ای در ذهنم هست، مقدمه‌ای برای اون نکته که از روایات استفاده میشه این روایات رو تقدیم میکنم. روایت رو هم از رو میخونم انشاءالله. عرض کنم روایت رو من از سفینت البهار میخونم، روایت در ماده قنمه به مناسبت شهر قم این روایت رو آوردن. روایت اول از علل و شرایع مرحوم صدوق هست رضوان الله تعالی علیه، از امام صادق علیه السلام، از آبایشون، از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت فرمودند که وقتی من به معراج رفتم همراه با جبرئیل سیر می کردیم، نگاه کردم به یک سرزمینی در روی زمین، به یک بقعی در روی زمین که درخشش خاصی داشت، احسن و لونن من از زعفران و اطیب و روی هم من المسک، که این روایت توی جای خودش باید معنا بشه دیگه. خوشبوتر از مشک بود و زیباتر از خوش رنگتر از زعفران بود. و اضافی ها شیخون علا رأسهی برنوس، دیدم کسی اونجا نشسته، پیر مردی که کلاهی بر سر داره. به جبرئیل حضرت فرمودن ما حاضر بقعت الهمراهی، سرزمین کجاست با این خصوصیت و زیبایی؟ حضرت عرض کرد که بقعت و شیعته که و شیعته وسیعه که علیین علیه السلام، اینجا سرزمین متعلق به شیعیان شما و شیعیان امیرالمومنین علیه السلام است. فقلت من شیخ، این پیرمردی که اینجا نشسته کیه؟ قال ابلیس. من شیخ صاحب البرنوس. قال ابلیس. قلت فما یرید منهم، چه کار داره مردم این شهر، از اونها چه میخواد؟ قال یرید ان یسدهم عن ولایت امیر المؤمنین علیه السلام و یدعوهم الی الفسق و الفجور. دنبال این است که راه امیر المؤمنین رو سد بکنه و اینها رو دعوت به فسق و فجور بکنه. میدونید کارش هم اینه دیگه. لعقدن لهم صراطک المستقیم. اون موقعی که به خدا امتحان عرضه داشت من راه مستقیم رو میبندم، سد راه مستقیم میشم، بس چهار طرف به اونها حمله میکنم. ولا تجد و اکثر هم شاکرین. اکثر این بندگانت رو نسبت به این نعمت صراط مستقیم که نعمت ولایت امام علیه السلام هست شاکر و قدردان نخواهی یافت. حضرت فرمودن عمد الیکم، از دیگران فارغ شده، مقصد شما دوستان و محبین اهل بیت هستید، نسبت به شما نظر داره. عمد الیکم میخواد شما رو از رفتن راه امیرالمومنین باز بداره. فقلت یا جبرئیل اهب بنا الیهم. به جبرئیل فرمودن که بریم به سمت این مردم و دوستان و شیعان ما. در حال معراج پایین آمدن، حضرت فرمودن به سرعت رسیدیم پایین. فقلت قم یا ملعون، حضرت خطاب کردن به شیطان، فرمودن کسی که مورد لعنت خدا هستی برخیز از این سرزمین. فشارک اعداءهم فی اموالهم و اولادهم و نسائهم. چون میدونید خدای متعال به شیطان اجازه داده که مشارکت در اموال و اولاد کنه دیگه، شارکم فی الاموال و الاولاد، و مشارکت هم میکنه، با یه عده شریک در مال میشه، حتی با یه عده شریک در نسل میشه، یعنی نسلشون تحت تأثیر شیطان قرار میگیرن. حالا این روایات مفصل آمده. یه موقعی شاید عرض کردم کلن ما اگر دو تا سفره داشته باشیم، یک سفره حلال و یک سفره حرام، یک سفره پاک و طاهر و یک سفره آلوده، یکی سفره شیطان هست و یکی سفره امیرالمومنین. هرچه در سر سفره شیطان هست آلودگی است. اونجا لذات هست، خواسته ها هست، خواهش ها هست. در جبهه حقم هست. من کنه یورید و حرث الاخره. اگر کسی محصول و کشت آخرت رو بخواد، نزد لهوفی حرفه، خود ما برش اضافه میکنیم، کمش که نمیگذاریم که هیچ بیشترم بهش میدیم. و من کنه یورید و حرث دنیا نعتهی منها. اگر کسی دنبال کشت دنیا و محصول دنیا باشه، ما از محصولات دنیا بهش میدیم، به همه خواستش هم نرسه به بعضش میرسه، ولی از ثواب آخرت محرومه. بنابراین این دوتا سفره هست، یک سفره سفره حلال هست که خدای متعال برای اولیاء خودش، برای محبین، برای مؤمنین پهن کرده، سفره امیرالمؤمنین. رزقها اونجا از دست پاک حضرت نازل میشه، رزقهای ظاهری و باطنی. به یکی هم سفره شیطانه، سفره ایست که همه رزقها در اونجا آلوده است، اهم و از رزقهای ظاهری و رزقهای پنهانیش. رزقهای پنهان هم اونجا آلوده هستن، چون صفات رذیله و اوصاف بدم همه تو همون سفره هستن دیگه. خلاصه خدا حضرت میفرمان خطاب کردن به شیطان که از سرزمین دوستان و شیعان من برخیز. فشارک اعداءهم فی اموالهم و اولادهم و نسائهم. مشارکت با دشمنان من تو کن. چرا؟ فان شیعتی و شیعت علیین علیه السلام لیس لک علیهم سلطان. تو تسلطی بر شیعان من و شیعان امیرالمومنین نداری. همونی که خدای متعال در قرآن به شیطان هشدار داد، اجازه داده شارکم فی الاموال و الاولاد، به اونها حمله کن. وجلب علیهم بخیلک و رجلک، با پیاده ها از کنم پیاده نظام و سوار نظامت حمله کن به بنی آدم. بهت اجازه دادم، ولی با اونها مشارکت در مال و فرزند بکن. ولی ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، رو بدان که تو بر بندگان من سلطنتی نداری، برای تو سلطنت جعل نکردم، حق تصرف در حوزه اونها رو نداری. حضرت همینو بهش فرمودن، تو در شیعان من و شیعان امیرالمؤمنین علیه السلام سلطه ای نداره. فسمیت قم، حضرت فرمودن علتی که بهش میگن قم یه نکتش همینه. یه روایت دیگری رو که از اختصاص شیخ مفید نقل کردن از امام هادی علیه السلام، باز هم مضمون همینه که حضرت فرمودن من در معراج که میرفتم به آسمان چهارم رسیدم، نظر تو الی قبه من لؤلؤ لها اربعه ارکان. یک بنای از کنم با شکوهی رو دیدم که از لؤلؤ ساخته شده و ستونهای چهارگانه داره و درهای متعددی داره که این درها گویا از استبرق اخضرن، استبرق سبز، استبرق یه نوع حریر هست. حالا عرض کردم این روایاتی که اینجوری هست و عرض کنم بناهای بهشتی و اینا رو توصیف میکنه، اینا احتیاج به توضیحاتی داره در جای خودش تا یه مقدار قابل تصویر بشه. حالا من سریع میخونم. قلت یا جبرئیل ما هذه البقعه، ببینید این بقعه در آسمان چهارم است، دیگه رو زمین نیست. از جبرئیل سوال کردن که این بقعه که لم عرف السماء الرابع احسن منها، در آسمان چهارم بهتر از اون ندیدم، این بقعه کجاست؟ به حضرت عرض کرد فقال حبیبی محمد هذه سورة مدینة، اللهم صل علی محمد. صورت یک شهری است که یقال لها قم. ببینید خود شهر در زمین هست ولی یه صورتی از او در آسمان چهارم است. اینو در باب بعضی مناطق دیگه مثل کعبه هم داریم. کعبه میدونید محاذی کعبه بیت المعمور است در آسمان چهارم که ملائکه اونجا طواف میکنن، در روایات متعدد آمده محاذی کعبه است. فرمود محاذی این شهر در آسمان چهارم یک بقعه است و یک قبه است که فوق العاده با شکوه هست. به جبرئیل به حضرت عرض کرد این صورت یک شهری است در قم، یشتم و فیها عباد الله المؤمنون، بندگان مؤمن خدا در اونجا تجمع میکنن، ینتظرون محمدا صلی الله علیه و آله و شفاعته للقیامه. منتظر تحقق دین حضرت هستند، منتظر شفاعت حضرت در قیامت و روز حساب هستند. یجری علیهم الغم و الهم و الاحزان و المکاره. در این عالم دنیا دوستان حضرت اینجوری هن تا قبل از ظهور دیگه، گرفتار قصه ها و سختی ها و امور مکاره و ناپسند ها هستند. قال فسألتو، از امام هادی سوال کردم، فسألت علی ابن محمد العسکری علیه السلام متى ينتظرون الفرج، این دوستان ما براشون کی گشایش میشه، فرج در کارشون کی میشه که ظاهرا دور فرج حضرت هست. قال اذا ظهر الماء على وجه الارض، وقتی آب بر روی زمین آشکار بشه. حالا این تعبیرش چیست احتیاج به بحث داره که از علائم ظهور الان بحث ما نیست. خب پس این دوتا روایت راجع به موقف قم هست که یک موقف، یک منطقه ایست که موقف خاصی داره، محل تجمع دوستان حضرت هست، یه ارز کنم محاذی این شهر در آسمان چهارم، یک قبه‌ای و بقعه ایست با شکوه و محلیست که خدای وجود مقدس نبی اکرم شیطان را از این سرزمین دور کردن که تصرف در اهل این سرزمین نکنه. روایت دیگری رو باز خدمتون تقدیم کنم. روایت از امام صادق علیه السلام نقل کردن که حضرت فرمود ان الله احتج بالکوفه علی سایر البلاد و بالمؤمنین من اهلها علی غیرهم من اهل البلاد. خدای متعال به شهر کوفه بر سایر شهرها احتجاج کرده و مؤمنین اهل کوفه بر سایر مردم سایر شهرها. خدا امثال یه حجتهایی داره بر ما دیگه و به ما احتجاج میکند. فرض کنید ما عذر میاریم، میگه ما نمیتونستیم شب بیدار بشیم. میگن خب چرا رفیقتون بیدار میشد؟ حجت بر ما میارن دیگه. آقا من نمیتونستم انفاق مالی بکنم. میگن رفیق شما فلانی وضعش از شما بدترم بود، انفاق مالی میکن. راه توجیه ما رو میبندن. من نماز اول شب نمیتونستم بخونم، کار داشتم، بازار فلان. میگن چرا حجره بغلیتون میخون؟ خدای متعال یه حجت هایی در روز قیامت احتجاج میکنه. فرمود به مؤمنین اهل کوفه بر سایر بلاد احتجاج میکنه. آقا ما نمیدونستیم امیرالمومنین کیه، نمیتونستیم دور حضرت جمع بشیم. فهمید چرا اینا فهمیدن؟ فرق شما با اونا چه بود؟ نهایت فرموده حالا احتجاج به شهر دیگه حالا معنایی داره، چجوری با کوفه بر سایر شهر، اینو باید معنا بشه، که شاید معنی همون احتجاج به کوفه، احتجاج به اهل کوفه است، ولی معانی دیگه هم فرض میشه براش حالا این قسمت بمونه. بعد حضرت فرمودن ده تجب بلدت قم علی سایر البلاد و به اهلها علی جمیع اهل المشرق و المغرب من الجن و الانس. خدای متعال به اهل قم بر همه مردم دنیا احتجاج میکنه، حجت تمام میشه برایشون. حالا این روایاتی است که روایت عجیبی هم است دیگه. ولم یدع الله قم و اهله مستضعفن بل وفقهم و ایدهم. خدای متعال اینها رو نزد مستضعف قرار نداده، شاید مقصود این باشه، چون مردم سه دستن در روایات هست، یه دستشون مؤمنن، یه دست کافرن، یه دست مستضعفن، حق بهشون نرسیده، نتونستن حقو بفهمن. حضرت فرمودن اهل قوم اینجوری نیستن، خدا متعال اونا رو اینجوری قرار نداده، بل وفقهم و ایدهم، مورد تأییدن و توفیق الهی دارن. ثم قال ان الدین و اهله به قوم ذلیلون. اینم جمله لطیفی است، فرمود دین و اهلش در قوم ذلیلن، یعنی عزت ظاهری در و شکوه ظاهری در نگاه مردم ندارن. خدا این شکوه ظاهری رو به حسب ظاهر گرفته. حالا این عرض میکنم، ولولا ذلک، اگر اینجوری نبود، لأسرع الناس الیه، اگر یه شکوه ظاهری داشت همه مردم هوس میکردن برن اونجا دیگه، چون بدونی شهرهای خوشاب و هوا، شهرهایی که به اصطلاح شرایط برای زندگی فراهم، شرایط عادی، خب همه حوث میکنن، دلشون میخواد اونجا برن. فخره به مردم، همه به سرعت میگرفتن، فخره به قوم و بطل اهلو، این شهر خراب میشد و اهلش هم از دست میرفتن. خدای متعال این در نهج البلاغه امیرالمومنین در خطبه قاصعه فرمودن، فرمودن خدای متعال که از امتحاناتی که از بندگان خودش گرفته، یه نوع امتحان اینه که خانه خودشو برده در یه سرزمینی که سنگلاخ هست، در بین دره‌های تنگ، سرزمین سنگلاخ، که هیچ حیوانی اونجا، حتی حیوانات چاق نمیشن، نمیتونن خوب زندگی بکنن، و در سرزمین‌های کم آب چشمه‌های جوشان فراوان نداره، میدونید مکه اینجوریه دیگه. حضرت فرمودن این برای این است که امتحان عباد الله تمام بشه، سرزمینی است خدا برای بندگی اون قرار داده، سرزمین و خصوصیاتی که در اون سرزمین قرار داده با بندگی خودش تناسب داره. این سرزمین رو انتخاب نکرده که یه سرزمین گردشگری بشه و اهل دنیا سفرهای گردشگری برای خوشگذرانی و لذات مادی داشته باشن، این شهر رو انتخاب کرده، مکه رو، برای اینکه محل عبادت بشه، مردم از راه دور بیان، محرم بشن، از فرسخا دورتر، دو تا لباس، دو تا حوله رو دوششون بیاندازن، بیان به طرف مکه و بعدم اونجا طواف کنن و حقم ندارن حتی حشرات رو از خودشون دور کنن وقتی محرم شدن. دیده این شهر رو خدای متعال اینجوری قرار داده که مناسب با این هدف باشه، و الله حضرت فرمودن میتونست خدای متعال خانه خودشو در یه شهر آباد قرار بده، در سرزمینی که روستاهای متصل و آباد هست، همه سیر مردم در سرزمینهای خوش آب و هوا باشه تا برسن به مکه، ولی اینجوری نیست، بعد مسیر رو با سختی طی کنن، اونجا هم که بیرن شهر خوش آب و هوایی نیست، به خاطر اینکه اون امر محقق شه. حضرت فرمود در قم هم اینجوری است، خدای متعال قم و اهلش رو و عرض کنم دینداری و به حسب ظاهر در بین مردم اینجوری قرار داده که یه عزت و شکوه ظاهری به حسب ظاهر نداره. البته الان من فکر میکنم چون موج معکوس شده به طرف ظهور، انشاءالله یه خورده داره فضا تغییر میکنه، ولی قبلا که خیلی اینجور بوده، همه بزرگواران میدونن، به خصوص کسانی که دوره های قبل خاطر مبارکشون هست، که چجوری بوده فضا دیگه. من خودم یادم هست یکی از نمونه‌هاش آب قم شور بود، هیچ ظاهری که میامد بیشتر از چند ساعت دوام نمی آورد در این شهر. یعنی کار خدای متعاله، خدای متعال این شهر رو برای یک امر مهمی انتخاب کرده که حالا روایت رو میخونم، و برای اینکه اون غرض محقق شه این شهر رو یک خصوصیت خاصی بهش داده. من خودم محقق در تاریخ نیستم، یکی از محققین در تاریخ می‌فرمودند که قم یه سرزمین جلگه‌ای و خوش آب و هوا بوده و همراه با ظهور اسلام این کوه نمک در اینجا ظاهر شده و یه سرزمینی شده با خصوصیات و مختصاتی که می‌بینید، انتخاب شده برای یه کار خاصی. نباید همه بیان، همه کس یه شهر گردشگری و توریستی و برای تفریح و خوشگذرانی نیست، یه شهری که زندگی ارزان باشه، همه اهل دنیا بیان اونجا زندگی ارزان داشته باشن. شهری است برای هدف خاصی ساخته شده، اون تجمع خاص باید اینجا اتفاق بیفته. خب حالا روایات فراوانی باز تو این زمینه داریم، من یکی دوتا دیگش رو بخونم. یه روایت دیگه باز در باب قم هست، حضرت فرمودند که از امام صادق علیه السلام نقل شده، این روایت مکرر شنیده اید، انه ذکر الکوفه و قال، حضرت شهر کوفه رو یاد کردن. بعد فرمودند ستخل الکوفه من المؤمنین، زمان پیش میاد که کوفه از مؤمنین خالی میشه، و یعرض عن العلم کما تعرض الحیه من حجر فی حجرها، فرمودند دامن علم از این شهر جمع میشه، قبض میشه. ثم يظهر العلم ببلده يقال لها قم و تسير معدنا للعلم والفضل، علم از اونجا جمع میشه و منتشر میشه در شهری، ظاهر میشود در شهری که قم هست و معدن علم و فضل میشود. این جزء اخبار معجزه ائمه علیهم السلام است دیگه، اخبارهای فوق العاده ارزشمنده. یه دو تا روایت دیگه باز هست، عرض کنم خدمتون. فرمود که ان للجنه ثمانیه ابواب و لأهل قم واحد منها، بهشت 8 در داره، یکی از درها برای اهل قم هست. فتوبا لهم ثم توبا لهم ثم توبا، یک باب خاصه. چون میدونید بهشت درهای متفاوتی داره، هر کسی هم از یه بابی ممکنه وارد شه، کما اینکه جهنم متناسب با درجاتشون. مثلا فرض کنید بهش باب الرحمن داره، بابی است که باب رحمت واسعه خداست و رحمت عامه. یک درهایی هم هست که مال همه دیگه نیست، خواص از اون در وارد میشن. یکی از ابواب قم، ابواب بهش در شهر قم هست، که حالا من تلقی مینه این باب خود حضرت معصوم سلام الله علیها هستن که باب الجنه هستن، یا فاطمه اشفعیلی فی الجنه، ایشون بابیست به سوی عالم جنت که حالا اینو توضیح میدن. روایت دیگری که باز از امام صادق علیه السلام نقل کردن این است، انما سمی قم لان اهلها یجتمعون مع المهدی، البته اینجا لقب امام زمان علیه السلام است، من اون لقب رو عرض نمی کنم، و یقومون معه و یستقیمون علیه و ینصرونه، به خاطر اینکه مردم این شهر با حضرت مهدی علیه السلام تجمع میکنن و قیام با حضرت میکنن، در راه حضرت استقامت میکنن و حضرت رو یاری میکنن. این روایت هم باز به یه جهتی میخونم، یکی از اصحاب امام صادق سلیمان ابن صالح میگه قال کنا ذات یوم عند ابی عبدالله علیه السلام، روزی نزد امام صادق بودیم، حضرت فرمودند فذکر فتن و بنی عباس، فتنه های بنی عباس و حوادث سخت اون دوران ها پیش آمد، و ما یصیب الناس منهم، فقلنا جعلنا فداک فعین المفزع والمفر فی ذلک الزمان، در دور این فتنه های سخت کجا پناه ببریم؟ فقال الی کوفه و حوالیها و الی قم و نواحیها، قال فی قم شیعتنا و موالینا. حالا روایت بقیه روایت مقصود قرض من نبود بخونم. یه روایت دیگه هم باز بکنم از روایت لطیف در باب قم که مکرر شنیدیدش، از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل کردن، عن ابی الحسن الاول علیه السلام قال رجل من اهل قم يدعو الناس الا الحق، رجل در این روایت به معنی شخصیت بزرگی، یه شخصیت بزرگی از اهل قم مردم رو به سوی حق دعوت میکند، یجتمع معه قوم کزبر الحدید، یه جمعیتی دور او جمع میشن که استوار مثل پاره های آهن محکم هستن، هرچه بیشتر ضربه بخورن محکم تر میشن. لا تزلهم الرياح العواصف، طوفان‌های ویرانگر اونها رو تکون نمیده، جابجا نمیکنه. ولا یملون من الحرب، از درگیری ها خسته نمیشن. ولا یجبنون، و نمیترسن، اهل جبن و خوف از دشمن نیستن. و علی الله یتوکلون، در سختی ها اعتمادشون به خداست. و العاقبت للمتقین. خب این بعضی روایات راجع به قوم. حالا چند تا روایت دیگه بخونم راجع به وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها، و از زاویه دیگری در این روایات قوم تعریف شده. روی عن عدت من اهل ری انهم دخلوا على ابی عبدالله علیه السلام، یه عده‌ای از اهل ری وارد بر امام صادق شدن و قالوا نحن من اهل ری، به حضرت عرض کردن ما اهل ری هستیم. فقال مرحبا به اخواننا من اهل قوم، حضرت فرمود که خوش به حال برادران قومی ما. قالوا نحن من اهل ری، فعاد الکلام، حضرت دوباره تکرار کردن. قالوا ذلک مرارا و عجابهم به مثل ما عجاب بهی اولا، مکرر اونا گفتن ما اهل ری. حضرت فرمود سلام بر برادران ما، گوارا باد بر برادران ما از اهل قوم. چرا؟ فقال ان لله حرما و هو مکه و ان للرسول صلی الله علیه و آله و سلم حرما و هو المدینه. و ان لامیر المؤمنین علیه السلام حرما و هو الکوفه. و ان لنا حرما و هو بلده قوم. خب حرم اهل بیت دیگه، ما ائمه حرممون قومه. قاعدتا در کنار حرم رسول و امیرالمؤمنین حرم باید حرم متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها باشه. و ان لنا حرما و هو بلده قوم. بعد حضرت شاید نکته حرم بودنش هم توضیح دادن، و ستدفن فی امرأة من اولادی تسمى فاطمه. امام صادق فرمودن یه فرزندی از یه بانوی از فرزندان من در این شهر دفن می شود به اسم فاطمه سلام الله علیها. فمن زارها وجبت له الجنه. و راوی حدیث نقل میکنه هنوز وجود مقدس موسی بن جعفر به دنیا نیامده بودن که امام صادق این مطلب رو فرمودن. در بعضی روایات دیگه تعبیر اینه که انه اهل ستدفن، و بزعت این روایت رو از کنم به نظرم قاضی نورالله نقل کردن، نورالله شوشتری، که ایشون حدیث رو اینجوری نقل کردن که حضرت فرمودن به شفاعت او شیعان من به اجمعهم وارد بهشت میشن. اینم بعد معنا بشه گویا یه منزلتی از بهشت هست که طریقش حضرت معصوم سلام الله علیه هستن. هر کی میخواد وارد اون منزلت خاص بشه باید از این باب، چون عرض کردم بهشت بابهای متعددی داره، از هر باب یه عده‌ای وارد میشن، هر کی بخواد از این به اون مقام خاص برسه باید از این باب خاص وارد بشه. عنایت فرموده گویا حضرت معصوم سلام الله علیه همچنین موقف فوق‌العاده‌ای دارن. حالا این روایت رو خوندم برای یه نکته کوتاهی که عرض کنم و انشالله فیض ببریم بیشتر، و اون نکته این است که عنایت بکنید خدای متعال یک امکاناتی رو برای وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتشون قرار داده برای دستگیری و هدایت و شفاعت. یه امکانات ویژه و خاص هست که برای دستگیری، برای به مقصد رسوندن این امکانات رو قرار داده، مثل این که خدا متعال کعبه رو برای حضرت قرار داده، مکه رو برای حضرت قرار داده. جعل تلهو و لهم اول بیتن وزعل الناس، این رو خدا متعال در اختیار حضرت قرار داده که حضرت از طریق این بیت امت خودشون رو به یه مقصدی برسونن، هدایت کنن. در اختیار حضرت هم هست دیگه، میدونید حضرت اینجا رو قبله قرار دادن. ما اگه رو به مکه میریم از باب این که حضرت دارن ما رو هدایت میکنن دیگه، لولا دعوت حضرت که ما نمیرفتیم. این خانه با همه فضائلش بر حضرت خلق شده. یه زمانهایی رو فضیلت خاص داره، خدای متعال در اختیار حضرت قرار داده و دارای یه برکاتی کرده که از طریق اون امکانات امت رو برسونن. ملاحظه کردید در سوره مبارکه فجر که خدای متعال در ذیل این سوره از طغیانی که در امت حضرت شکل میگیره بر علیه حضرت، اون طغیانهای گستردهی که همه دیگه براش باش آشنا هستید دیگه، جریان بنی امیه و بنی عباس و دیگران و دیگران، در این سوره از این طغیانها صحبت میکنه و بعدم به حضرت بشارت میدن ان ربک لبالمرصاد، خدای متعال در کمین نشسته، همون برخوردی که با فرعونه قبل کرد با فرعونه امت تو هم خواهد کرد، ان ربک لبالمرصاد. و در پایان هم به حضرت بشارت میده که یا ایت هم نفس المطمئنه ارجعی الی ربک، تو همین فضای درگیری و سخت شما صاحب نفس مطمئنه هستید، رجوع خاص به سمت خدای متعال دارید، امت خودتون هم میبرید. اون بشارت پایان سوره است. ولی در اول سوره خدای متعال قسمهایی رو یاد میکنه، والفجر و لیال العشر و شفع و الوتر و لیل ازا یسر، هل فی ذلک قسم لذی حجر، قسم به فجر، قسم به شبهای دهگانه، قسم به شفع و وتر و قسم به شب هنگامی که در حال رفتن و سیر کردن هست. خب معنای ظاهرش یعنی سپیده، لیال عش به دهه ذی‌حجه تعریف شده که اون ایام خاص و معلوماتی است که به اصطلاح ایامی است که ایام فضائل مخصوص فیض خاص است، درها بازه دیگه، اهل سلوک خیلی رو بقای این ایام و حالاتش تکیه میکنن. و بعدم شفع و وتر، یعنی ما به شما عرفه دادیم، ما به شما قربان دادیم، ما به شما این ایام رو دادیم، ما برای شما فجری قرار دادیم، ما برای شما و لیل ازایه است، شب هنگامی که در حال رفتن است، سحری قرار دادیم. این امکانات امکاناتی است که هل فی ذلک قسم لذی حجر، اگر کسی صاحب خرد باشه آیا برای تأکیدی برای اهل خرد هست در این قسم ها، چیزی ازش میفهمند؟ حقیقت این است، اینا یه امکاناتی است خدای متعال در مقابل همه لشکرکشی های شیطان که تلاش میکنه اغوا ایجاد کنه، خدای متعال یه سحری برای امت حضرت قرار داده، یه نسیم رحمتی است، میشود جبران همه اون وسوسه های شیطان رو تو این سحر کرد. خدای متعال یک دهه ای رو قرار داده، همه تلاش های شیطان در طول سال تو این دهه میشه خونسا بشه. یه مواقف خاصی رو خدا قرار داده برای حضرت. این ظاهرش، البته باطنش فجر و ظهور تفسیر شده، لیال عش به ائمه علیهم السلام از امام مجتبی تا امام عسکری، فجرم که به امام زمان علیه السلام، شفع تفسیر شده به حضرت زهرا و امیرالمومنین سلام الله علیهما، وترم به خدای متعال، یعنی قوای تو عالم اینا هستن، درست فرعون مقابل تو سفارایی میکنن، اما خدای متعال در مقابل اون امکاناتی که به فرعون داده تو این سفارایی خدای متعال یه چنین امکان وسیع و با عظمتی برای شما قرار داده، برای شما ظهوری قرار داده، برای شما ائمه دهگانه، اینا پشتیبانای حضرتن. دیدید در سوره مبارکه تحریم وقتی از صفکشی صفبندی از داخل خانه حضرت بر علیه حضرت صحبت میکنند که پیداست یه توطئه خیلی بزرگی از داخل خانه حضرت بوده، دو تا از همسران حضرت که قرآن اسمشون رو نبرده ولی با وضوح معرفیشون کرده، میفهمد فإن تتوبا الی الله، اگر برگردید به سمت خدا، فقط سقط قلوبکما، خیلی بعیده چون شما قلوبتون منحرف شده، انحراف ظاهری نیست که رود به سود بشه ورش گردونه. دیدید یه موقع انسان بدنش چرک میشه، میره دوش میگیره میاد بیرون تمیز میشه، یه شستشو میکنه، ولی یه موقع عفونت وارد خون انسان میشه، اینو دیگه نمیشه با شستشو درستش کرد. یه بار انسان یه گناه ظاهری میکنه، یه بار انحراف تو مقامات باطنی انسان واقع میشه. ان تتوبا الی الله فقط سقط قلوبکما، اما و انتظاهرا علیه، اگه پشت به پشت هم بدید بر علیه او توطئه کنید، ببینید چقدر درگیری بزرگه. شما یه طرفید با قواتون، فإن الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکه بعد از ذلک ظهیر. تو این سفارایی یه طرف شما هستید و قواتون، شیاطینتون، شیاطین با شما هستن، قوای ابلیس با شما هست، اما یه طرف هم خدای متعال است، جبرئیل است، صالح المؤمنین، که در روایت تفسیر به امیرالمومنین علیه السلام شده که جزو امکانات خاصی است که خدا برای حضرت برای پیشبرد دینشون در این عالم قرار دادن و تمامی صفوف ملائکه پشتیبان حضرتن. ببینید درگیری اینجوریه. در سوره فجر هم از درگیری فرعون قوم حضرت با حضرت صحبت شده. در آغاز سوره میفرماد ما یه امکانات اینجوری به شما دادیم، بعدم داستان فرائنه و ریزش تازیانه عذاب الهی رو بر اونها توضیح میده، باز در آخر سوره هم میفرماد که صحبت از عقوبت قیامت اینهاست، بعدم به حضرت میفرماد یا ایتها النفس المطمئنه. در اول سوره به حضرت بشارت میده که ما امکاناتی به شما دادیم، درسته فرائنه میان بر منبر شما هم میشینن، میخوان مردم رو برگردونن به سمت دنیا پرستی، موانع ایجاد کنن برای بندگی خدای متعال، ولی به شما امکاناتی دادیم که هدف شما پیش میره با این امکانات. عرض کردم یکیش معنی باطنیش، عرض کردم وجود مقدس ائمه علیهم السلام، امام زمان علیه السلام، حضرت حق صلی الله علیه و آله، حضرت حق جل و علا، اینا نیروهایی هستن که خدای متعال با اونها امداد میکنه، حالا قوایی هستن که پشتیبان حضرتن، حالا تعبیر دقیقی ممکنه نباشه نسبت به حضرت حق این تعبیر، ولی معنی ظاهریش همینه. در مقابل این وسوسه هایی که شیطان میکنه، دعوت به دنیا میکنه، تحریک میکنه، در طول روز امت حضرت رو تحریک به دنیا، تحریص به دنیا میکنه، جلوه های دنیا رو در مقابلشون زینت میده، خدای متعال میفرماد ما به شما سحر دادیم و لیل ازایه هست. در طول سال دعوت میکنه، ما به شما دهه‌ای دادیم که اگر دوستان شما حواسشون باشه میتونن تمام بارشون رو تو این دهه، تو این ایام بردارن. کسی بتونه سحر جمعه رو درک بکنه، بار هفتهش رو برداشته. کسی بتونه شب قدر رو درک بکنه، بار سالش بسته میشه. درسته شیطان تلاش میکنه. دیدید ما معمولا برامون واضحه. یه سال برامون میگذره، یه دهه محرم میاد، دهه قدر ماست دیگه. تمام بساط شیطان واژگونه میشه دیگه. خدای متعال همچین امکاناتی به حضرت داده. یکی از امکاناتی که خدای متعال به حضرت داده امکنه خاصه، یه زمانهای خاصی است برای حضرت قرار داده، برای سیر امت حضرت، یه طرح بزرگی که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دارن. یکی از امکاناتی که تو این طرح بزرگ در اختیار حضرت قرار گرفته امکنه خاص هستن، زمانهای خاص هستن، قوای خاصی هستن. عرض کردم مثل قوای ملائکه، وجود مقدس ائمه علیهم السلام که اینا در چندین جای قرآن به خصوص از وجود مقدس امیرالمومنین یاد شده که از قوایی است که خدای متعال در اختیار حضرت قرار داده برای پیشبرد اون کار بزرگ. از این روایاتی که خوندم و بعضی روایات که روایات فراوان من بعضیشو خوندم استفاده می شود، یکی از امکاناتی که خدای متعال برای حضرت قرار داده که در مسیر طرح بزرگ حضرت هست، عرض کنم این سرزمین قم هست که این رو خدای متعال با یه نقطه مختصات خاصی آفریده، یه خصوصیاتی داره و طبیعتاً یه اهلی هم پیدا میکنه و از اینجا یه اتفاقات مهمی در عالم به نفع جبه حضرت باید بیفته، حضرت حق. و تمام اون امکانات ترقی عقیرین هست، همه این امکاناتی که در این سرزمین قرار داده شده برای اون کارهای بزرگ که بعضی روایات شخونده که حجت از اینجا باید تمام بشه در دوره آخر از زمان بر کل عالم، یکی از مهمترین و بلکه تمام همه این امکانات به وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها است. که وجود مقدسشون بابی به سوی جنت هستن. مکرر من اینو محضر اساتید خودم عزیزان عرض کردم که درکات جهنم درکات محیط ولایت ائمه ناره و درجات بهشت درجات ولایت معصومه. مکرر روایت فراوانه در این زمینه ها. همین آیاتی که عرض کردم در سوره مبارکه تحریم که خبر از توطئه بزرگی بر علیه وجود مقدس نبی اکرم میده و یک سفارایی بزرگ، در یکی دعای بعد میفهمد یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارن، خودتون و اهلتون از این آتشی که اینا دارن بپا میکنن حفظ کنید. خب این آتش چیه؟ نگه بدارید از اینا، اینا دارن آتش بپا میکنن، مراقب خودتون باشید اینا شما رو نسوزونن. این آتش چیه؟ وقود و الناس و الحجاره، آتش گیرونش آدم ها هستن. اون بنزینی که مشتعل میشه این از آتش، خود آدم ها هستن. یعنی آدم میتونه سرچشمه آتش جهنم بشه. قناعت کردیم؟ کسانی که اهل عداوت با خدای متعال هستن و دشمنی با خدای متعال میکنن و دشمنی رو در عالم گسترش میدن، دشمنی با وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت میکنن، اینها خودشون سرچشمه آتش جهنم هستن. سادش اینه، یا آدمی که خودش اهل طغیان و گناهه، دیگران رو هم دعوت به گناه میکنه. این آتشگیرانه جهنم نیست؟ این دیگران رو به آتش نمیکشه؟ کسی که خودش صفت رذیله داره، دیگران رو هم به صفت رذیله دعوت میکنه، در اونها حسد ایجاد میکنه، بخل ایجاد میکنه، این آتشگیرانه جهنم نیست، این آتشگیرانه جهنمه. وقت اونایی که در عالم مقابل وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سفارایی میکنن، سفارایی میکنن و کل راه حسد میکنن، حضرت اقامه بندگی خدا رو در عالم میکنن، اونا اقامه طغیان میکنن، نمیگذارن قلوب متوجه حضرت بشه. اینها خودشون آتش جهنم نیستن؟ اصل جهنم از اینا شعله بر نمیشه، از فعل اینا، از صفات اینا، از قوای. لذا همه جهنم و روز قیامت وقتی به آدم نشون میدن، آدم رو برن تو جهنم، به آدم میگن نگاه کن، هل تجزون الا ما کنتم تعملون، ببین جز عمل خودت فعل خودت چیزی میبینی؟ منتها اعمال انسان یه لایه های متفاوتی داره دیگه، یه عمل ظاهری دارم یه نگاهی میکنه، این نگاه عمل اصلی انسان نیست. اون انحراف قلب که به سمت دنیا منحرف میشه یه نگاه میکنه، اون فعل اصلی است. فعل اصلی انسان از قلب انسان، از لب انسان ناشی میشه. وقت شعله های جهنم از اونجا برمیخیزه. اگر قلب انسان اراده طغیان کرد میشه شعله جهنم. خبائث از اینجا ناشی میشه. حضرت فرمودن دو تا ملک هست موکل انسان، یکی خوبی ها رو می نویسه، یکی بدی ها رو. نیت که می کنی اون ملکی که موکل خوبی هاست می نویسه، بعدم موفق نشدی پاک نمی کنه. آدم نیت کرده می شب نماز شب بخونه، نیت غیر حوثه ها، تصمیم داره نماز شب بخونه، براش می نویسن، مانعی پیش آمد پاک نمی کنن. ولی اگه نیت گناه کرد، این ملک میره بنویسه، یکی به اون میگه ننویس، صبر کن، شاید گناه نکرد. تا 7 ساعت بعد گناه هم نامه آدم رو آلوده نمی کنن اگه توبه نکنه. حضرت این حدیث رو که فرمودن، این بیان رو، که واقعا مگه ملائکه میفهمن ما نیت گناه کردیم؟ حضرت فرمودن شما در کنیف رو که باز میکنید بوش رو نمیشنوید؟ دستشویی درش باز میشه، ببینید گناه از وقتی انسان نیت میکنه، این نیت آلوده میکنه انسان رو به حدی متعفنه که ملائکه بوش رو میفهمن، میفهمن این نیت گناه کرد. کما این که وقتی نیت خیر میکنه معطر میشه. البته همه شامهانه میفهمن دیگه، اگر آدم میفهمید که درست تو این عالم راه میرفت، که ما امتحانمون به مجهولات، اگه پرده کنار میرفت کی حرام میخورد؟ دیدید بعضی اولیاء خدا که پرده کنار میرفته سر سفره میشسته نمیتونسته بخوره، میگفته چرک و خون دارید میخورید؟ اگه همه میدیدن که نمیتونستن بخورن، که عادت میکنی خدا متعال پرده میاندازه، اینجوری میشه. باطن آتش جهنم آدم و خیلی چیز عجیبی است. لذا در روایت داره النار ولایت و عدو و آل محمد صلوات الله علیه. درکات جهنم درکات ولایت دشمنان حضرت، این در طرف جهنم. لذا یه عده‌ای جهنمی که میشن چون خودشون اصحاب النارن، به اونا ظلمی نمیشه که، هم نشینن، دوستن، دوست با آتشن. آدم میگه مگه میشه من اصحاب النار باشم؟ سلام علیکم. فیض آماده شد انشاءالله. سلام علیکم. من عرایزمو کوتاه کنم. چطور میشه مگه آدم میشه رفیق آتش باشه؟ همه شما این آیه رو حفظید. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور. نور یعنی از وادی ولایت الله، از وادی ولایت امیرالمؤمنین میبرنشون بیرون. یخرجونهم من النور الی الظلمات، وادی ولایت خودشونه. آدم از ولایت الله میبرن تو ولایت خودشون. چی میشه؟ اولئک اصحاب النار، اینایی که میرن تو محیط ولایت اونا خودشون هم نشین آتشن. این آتش چیه؟ خود اینا هستن دیگه، خیلی واضحه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور. اینا هم نشین آتشن، کسی به اونا زور نگفته، هم صحبت آتشن. اولئک اصحاب النار هم فیها. ببینید این که در قرآن میفرماید که لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه. ما یه اصحاب النار داریم یه اصحاب الجنه. اینا اصحاب النارن، اصحاب الجنه هم الفائزون. فائز کما اینکه اصحاب النار اصحاب اولیای طاغوتن و نار محیط ولایت اوناست، خودشون رفتن اونجا نشستن لذت میبرن. میدونید لذت از حرام از چیست؟ لذت از حرام باطنش لذت از ولایت اولیای طاغوت. چون میدونید لذت به صفات قلبی انسان برمیگرده دیگه. آدم حسود از این که نعمت از یکی گرفته بشه لذت میبره، یکی دیگری شکست میخوره این کیف میکنه، آبروی نفر میره این خوشحال میشه. آدم کریم اینجوری نیست، یه مؤمنی لطمه میخوره مثل این که خودش لطمه خورده. آدم بخیل از این که دیگران محرومن لذت میبره، آدم سخی نه، خوشحال میشه سر سفرش بشینن، نه از محرومیت دیگران، میخواد خودش رنج ببره. یه کسی به امام صادق عرض کرد، یادم نیست شاید به امام صادق بود، یکی از ائمه علیهم السلام، آقا من از شیعیان شما هستم. فرمود حرفو نزن، تو مالت رو خرج دوستان ما کنی بیشتر لذت میبری یا خرج خودت؟ گویا خرج خودم. حضرت رو نیستی شیعه، ما دوستانمون سر سفرمون بنشینن بیشتر لذت میبریم تا خودمون مصرف کنیم. نت کردی؟ این صفت دوست ائمه اینجوری میشه. آدم بره تو بازار عطرفروشا بو عطر میگیره، مگه میشه نگیره؟ انسان با امام بشینه رنگ و بوی امام میگیره. صفات انسان بهشتی میشه. انسان وقتی با اهل جهنم میشه صفاتش جهنمی میشه. اولئک اصحاب النار. لذت از صفات انسان داره. این صفات از کجا میاد؟ صفات رذیله. حدیثش یه بار خوندم، از عالم ابلیس میاد، از عالم اولیای طاغوت میاد. صفات رذیله اونجاست میاد تو قلب کسانی که تولی پیدا میکنن. آدم کریم از بخشش لذت میبره. این جود از کجا آمده؟ از وادی ولایت نبی اکرم و اهل بیت میاد. به کسی که جود نمیدن، جود رو به اونا دادن. به اندازه که تولی پیدا کنی بهت میرسه. پس ببینید سرچشمه همه لذات ولایت، یا ولایت حق یا ولایت باطل، از اونجا نازل میشه. جهنمی ها خودشون از طعام جهنمی لذت میبرن، تو دنیا از حرام لذت میبره دیگه، ربا میخوره لذت میبره، خمر میخوره لذت میبره. میدونید خمر رو در روایت داره که حالا توضیحش بمونه، شیطان اینو تولید کرده اصلا، خدا متعالم البته برای امتحان امدادش کرده، ولی دستپخت شیطان توضیحش هم داره که چجوری از خرما مثلا خمر درست کرده. این خرمایی که بهترین غذاست تبدیلش کرده به بدترین، شیطانه. خب لذت میبره، این لذت از شیطانه دیگه. پس از لذت از چیه؟ لذت یا از ولایت امام یا از ولایت شیطان، یا ولایت دشمنان امام، چیز دیگه ای نیست. جنت و نار هم همینه. جنت اصحابی داره، نار هم اصحابی داره. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. اصحاب امام اصحاب الجنه، هم صحبت بهشتن. چه بهشتی بالاتر؟ اصلا بهشت نازله امام دیگه. هم درجاتون للمؤمنی، درجات انسان به اندازه درجات بلاد بهشت هم همینجور. حالا من عرضم تمام کنم، این وجود مقدسی که شما در قم میبینید، شاید یه علت این که قم حرم اهل بیت شده به برکت ایشونه. عرض کردم حرم اهل بیت حرم حضرت زهرا سلام الله علیه است. حرم ایشون یه جلوه ای از حرم حضرت زهرا سلام الله علیه است. و اون وقت با وجود مقدس ایشون است که ایشون محور این تجمع این تجمع شیعیان اینجا بر محور حضرت شکل میگیره و رشد میکنه و رزقشون از به واسطه حضرت میرسه. و اگر معارف میاد در اینجا ظاهر میشه، بعد منتشر میشه به عالم که یه امر حقیقی و باطنی است، این به برکت وجود مقدس حضرت معصومه سلام الله علیه. خیلی فوق العاده هم شخص ایشون هم حرم ایشون، جلوه ای از حرم حضرت زهرا اینجاست، تجلی 14 معصوم در وجود فاطمه معصومه سلام الله علیها تو این حرم هست. و لذا کسی اونجا بره گویا وارد حرم همه ائمه، بله حرم اهل بیته. بود ان لنا حرما، بعد بلا فاصله فهم ستوت فنو امرعتم من بولتی، حرم ماسی دختری از نسل من اونجا دفن میشه، زیارتش برید بهشتی هستید، انقدر وادی ولایتش نورانی است، برید زیارتش وارد بهشت شدید. بلزا ایشون حق شفاعت هم دارن دیگه، شفاعت فی الجنه اشفعلی فی الجنه، یعنی شفاعت در صفات خوب، شفاعت در طهارت نفس، شفاعت در بهشتی شدن و بعد وارد بهشت شدن. آدم بعد بوی امام بده راش بدن تو بهشت، نمیشه که همینطوری که دیدید میگن ملائکه گاهی بو میکنن در عالم برزخ که وارد میشی، سینه مؤمن رو بو میکنن، بوی امام داد راست تمام تکلیفش. خدا رحمت کند، یه مدداهی در قم بود، خیلی استاد مادهین فعلی فوق العاده بودن، ایشون رو خواب دیدن، گفته بودن وقتی آمدن سینه ما رو بو کردن رفت، بوی امام حسین میده. وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها اینجوریست، حرمش حرم اهل بیته، حریمش حریم اهل بیته، و وجود مقدسش یک بابیست به سوی جنت که وادی ولایت امیرالمومنینه، باب خواه و حق داره ما رو وارد ولایت محیط ولایت کنه. اینو مکرر عرض کردم، انسان اگه آلوده به ولایت ابلیس بود که تو محیط ولایت الله راش نمیدن، اول ما رو پاک میکنه، بعد وارد همسنخ میکنه، بعد وارد جنت ولایت اهل بیت علیهم السلام میکنه. انشالله خدا به هممون توفیق بده که بدانیم. و ایشون جمله آخرم معمولا در مقاتل میگن، ما هم همینجور ذکر مصیبت میکنه که حضرت آمدن برای دیدار برادر بزرگوارشون، در ساوه که رسیدن بیمار شدن، فهمودن تا قم چقدر راه است، گفتن مثلا 10 فرسخ، فهمودن من برسانید به قم. ولی حقیقت اینشون با مأموریت، من تلقی این از طرف امام رضا آمدن بیان تو قم بمانن این کار بزرگ رو انجام بدن، میدونستن چه کار دارن. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین.